بسم الله الرحمن الرحیم. شعر عبارت شارحه. فانت عبدون و انت ربون لمن له فیه انت عبدون. شعر بعدی و انت ربون و انت عبدون لمن له فی الخطاب عهدون. عهدو عبدو دو بیت شعر شیخ است. فانت عبدون و انت ربون لمن له فیه انت عبدون. حالا که التفات فرمودی که ارباب جزئیه مربی اشخاص جزئیه هستند و هر کسی را رب خاص است که پروراننده اوست، پس تو عبد او هستی که به وفق خواسته او اون رب جزئی تو رو تربیت میکند و به یک معنا که اقتضای این رب جزئی، احکام این رب جزئی، خواسته او به بود تو، به تعین تو، به شخصیت تو پیاده شده که اگر هاذا شخص نبود اون اسم جزئی، اون رب جزئی از غیب به عین نمی آمد و در عین تصرف نمی کرد، به این معنا، به این اعتبار تو هم رب او هستی، تو هم او را پروراننده ای. منتها این دو تا پروراننده، دو تا رب را باید جدا کرد از یک دیگر، که از این سو که تو رب او هستی، یعنی تو سبب شدی، به اقتضای بود توست که او توانست در اینجا رب باشه، خودشو نشون بده. به این لحاظ تو ربی، به اون لحاظ او رب است و قهرن هر یکی میشه و عبد دیگری هم. ای فانت عبدون للاسم الحاکم علیک، اون اسم جزئی و ظاهر فیک الذي يربك من باطنك، که هر کسی به همین رب جزئیش مربوب هست. اون از اون سو و انت رب لذلك الاسم الذي بعينه انت عبد له، که تو هم رب او هستی و فی حکمه، که انت عبد له و فی حکمه هستی، انت هم رب لذلك، که چه میکنی؟ تربه لقبول احکامه و اظهار کمالاته فیک. پس او رب است و انت هم رب لذلك الاسم الذي بعينه انت عبد له و في حكمه، که چه میکنی؟ تربه لقبول احکامه و اظهار کمالاته فیک. چنون حالا باز هم شعر بعد هم معنا رو میفرماد، چنون که اگر اعیان نبودن که ولولاه و ولولانا لما کان الذی کانا، که از این طرف مظاهر میخواد، رب مطلق اوست، اما این مظاهر اگر نبودن اسما، دولت اسما خودشو نشون نمیدادن. به این اعتبار و ذالک لان لله تعالی ظاهرن و باطنن و ربوبیت لهما ثابته، که ربوبیت هم برای باطن ثابت است، هم برای ظاهر ثابت است، و هم که مظهر حقا، ظاهر هم ربوبیت داره، باطن هم ربوبیت داره. اون باطنی که ربوبیت داره اینجا اون اسم رب توست، این ظاهری که ربوبیت داره شخص انسان، مثلا حالا هر در انسان، شخص انسان، شخص انسان این ظاهر متعین متشخصی که حاضر، شخصی که رب اوست، ظاهر هست، ظاهر حاضر شخص له ربوبیتون، باطن ذاکل اسم له ربوبیتون، چون ظاهر و باطن مطلقا برای شون ربوبیت است که مظاهر رب حق سبحانه هستند. فکما ان الباطن، یعنی اون اسم، یرب الظاهره به حفاظت انوار الغیب و اظهار احکام الاسماء الالهیت الغیبیه علی کذالک ظاهر یرب الباطن به استفاظت تلک الانوار، که او قابل میپذیره، او را پیاده میکنه، نشان میده و قبولها و اظهار تلک الاسماء فی الاسماء داخلت تحتها و فی الاسمایی که و اظهار تلک الاحکام را می نمایند فی الاسماء داخلت تحتها. ضمیرها اون بالا یعنی اسماء الهیه غیبیه، که این اسماء ظاهر تحت اون اسماء غیبیه الهیه هستن، اونها بر اینها سلطان دارن. و هیه برمیگرده به اسماء دوم، یعنی که وحیه همین نزدیکش، یعنی اسمایی که داخل هستن تحت اون اسماء الهیه غیبیه، این اسماء دوم کدامن؟ هیه الموجودات العینیه. پس ضمیر تحتها و هیه هر دو برمیگرده به اسما، ضمیر تحتها به اسماء الهیه غیبیه و ضمیر هیه به اسمایی که داخل اسماء داخله تحت اون اسماء الهیه غیبیه هستند. و هیه الموجودات العینیه فلکل من هذین الاسمین الجامعین ربوبیتون. چند تا اسم رو گفتیم اینجا؟ گفتیم که لأن لله تعالی ظاهرن و باطنن، پس لکل من هذین الاسمین الجامعین یعنی ظاهر و باطن، هر یکی از این دو ظاهر و باطن ربوبیت دارن و عبودیت دارن، هر کدام که رب شدن اون دیگری هست قهرن عبد، که هر دو عبودیت دارن، هر دو ربوبیت دارن. و کذالک للاسماء التي تحتهما، یعنی تحت این دو اسم جامع هستن، که این اسم جامع، دو تا اسم جامع، ظاهر و باطن، اینها اسم کلی هن، اینها دولتشون خیلی وسیعه. بر این ظاهر خیلی مظاهر داره، موارد داره، مصادیق داره، باطن خیلی مصادیق و موارد و مظاهر داره، هر یکشون تمام مثلا موجودات عالم مثال منفصل، عالم عقول و ارواح، تمام عالم غیب، باطن عالم، همه هستن مظهر و افراد و مصادیق اسم باطن. و تمام کلمات عالم شهادت همچنین همه هستن محل دولت اسم ظاهر. پس اسم ظاهر و باطن از اسماء جامع، دو اسم جامعی هستن که هر یک را بله افراد بسیار است، موارد مظاهر بسیار. و ما سم من یکون ربن علال اطلاق الا الحضرت الالهیه، الا الحضرت الالهیه که او رب علال اطلاق، بقیه همه به این دو تا، به این دو اسم ظاهر و باطن، به دو لحاظ، به دو عنوان رب و مربوب. من حیث وجوبها ها حضرت الهیه الله، من حیث وجوبها ها و غناها عن العالمین. شعر دیگرش، و انت ربون و انت عبدون لمن لهو فی الخطاب عهدون. فرماش دیگر، ای انت ربون به اعتبار الهویت ظاهرت فیک، به این لحاظ، به اعتبار هویت، هویت وجودی، اون حقیقتی را که همه دارا هستند و همه به او خودشون را نشان میدهند، ملکوت اشیا هست، اسماء اشیا هست. و انت عبدون به اعتبار تعینک و تقیدک لمن له فی الخطاب عهدون، عهد خطابی الستو بربکم، ای لربن له عهد فی الخطاب و هو قوله تعالی الست بربکم قالوا بلا. خیلی خوب، اینها همه هستن عبد این رب. حالا باید یه فل جمله بله صحبت پیش بیاریم که فرق بین این دو موطن، شعر قبلی و این شعر الان که میفرماد، حرفشون روشن بشه. و لابد ان تعلم ان العهد السابق بین العبد و رب کلیون و جزئیون، اون جزئی را که الان بالا گفتیم، کلی اینه که داریم میگیم. فل کلی هو العهد الذی بین فل کلی فا داره، فل کلی هو العهد الذی بین الاسم الجامع الالهی و بین العباد بانهم یعبدونه. همه یعبدونه اون اسم را، الله را. بعد اینجا در این صفحه تذکر میدهد به امر تکوینی و امر تکلیفی، که اینجا هم فرمود به امر تکلیفی و امر ارادی که باید توجه داشت به این دو نحوه امر. یه مقدار باید دقت به کار آورد که این آیه رو که اینجا شاهد آورده، و قضا ربکه، معنایی که می فرمان و قضا ربکه الله تعبدو الا ایجاه، ای را باید به پرورانی مطابق بحث مقام که مطلقا همه عبادت الله میکنن. قضا ربکه الله تعبدو الا ایجاه، که فل کلو عباد الله میفرماد و یعبدونه من حیث الاسماء الحاکمت علیهم، کلون عباد الله هستن. اون شعر سعدی داره که اگر خلاف کنم سعدی ها به سوی تو باشم، که خلافم کنم به سوی تو باشم. با اینکه مثلا داره اغوا میکنه، اضلال میکنه، اما مظهر اسم مذل است به این لحاظ، به این اعتبار مقداری بپرورانی. در صفحه 376 کتاب شما بحث درباره امر تکوینی و تکلیفی و اینکه سبقت رحمته علی غضبه، همونجا که لازم می‌فرمایی، بعد اونجا بعد در فصل داوودی راجع به صفحه 376 بعد اون فإن الأمر الإلهی إذا خلف هنا بالمسمى، بله چطور استش، بعد اونجا معصیت است اونجا چگونه بله، فليس الأمر إلا بالواسطة للأمر التكويني، اونجا که میفرماد درباره این تکوینی و تکلیفی بیشتر فرمایش میفرماد و بازتر میشه، گرچه مطلب روشن الان هم در زحمت نیستیم. حالا اونجا رو نگاه میفرمایید و ان شاء الله بحثم میرسد. الان هم مرادش رو ادراک میفرمایید که فل کل عباد الله، که اگر خلاف کنم سعدی ها به سوی تو باشم. در این جهت رو توجه داشته باشید. یعبدونه بالامر تکلیفی والامر الارادی به حسب کل اسم حاکم علیهم، این کلی. والجزئی هو العهد الذی بین کل واحد من الاسماء و بین کل من عبیدها، که همین اسماء جزئیه و عبدشون. و هذه العهود الجزئیه لا یمکن نقضها فی الوجود ولا الکلی الارادی، و این کان ینقض العهد الکلی تکلیفی بالاحتجاب عن الفطره الاصلیه بالقواش طبیعیت موجبت للکفر والاسیان. خیلی خوب، این طوره. حالا عهد تکلیفی به سبب احتجاب قواشی پیش میاد، حواجب پیش میاد، اینها سبب میشه که از اون عهد تکلیفی نقض میشه، امتثال نمیکنه، گناه میکنه، آسیه، سرکشه، از این گونه تعبیرات. ولیکن در این حال که نقض عهد تکلیفی کرد و او را کافر میخونید، آسی میخونید، الفاظ دیگه میآورید، و این کان العبد فیه ایزن آبدن لل اسم المزل، الاسم لل اسم الفلام میخواد عبارت لل اسم المزل، که در این حال که الان ایشون کافره و آسیه و طغیان کرده، این داره عبد اسمیه، که اسماء الله تعطیل نمی شوند و تعطیل در اسماء الله راه نداره، چه اسمای هادی و چه اسمای مزل. و مزل بله مظهر میخواد، شخص میخواد و هست، هستن. رجزگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ سور. ولی هر کجا قدم بنهی میبینید که اسم هادی و اسم مزل با هم هستن. حالا این از جنبه عهد کلی تکلیفی سر باز زده. ولیکن قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، در این حال که متعبیه متعصیه، این عابد اسم مزل است، خواه بداند خواه نداند، متوجه باشد خواه نباشد، که قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. و این کان العبد فیه زن عابدن للاسم المزل کما قال تعالی و قضا ربک، ربک که اونی که رب اسم کامله عرض کردیم، ان الی ربک المنتها، بر ربک الله تعبدو الا ایا، همه مطلقا هستن عابد اسمای الهی، بشکافید همه هستن عابد اسمای الهی، بل یا عابد اسم هادی هن یا عابد اسم مزل هستن. فالکلو عباد الله و یعبدونه هم من حیث الاسماء الحاکمت علیهم، فکل عقدن علیه شخصون یحله من سواه عقدو. حالا الان من خوندیم، بچه دیگرم میشه من خون به بیان شاره، که اینم شعر بعدیشه. العقد هنا فکل عقدن، العقد هنا به معنی العهد، که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای بالعهود سابقه. خیلی خب، حالا عقد به معنای عهد، فکل عقد علیه شخصون، ای لکل عقد علیه شخص من الاشخاص، و هو العهد الذی بینه و بین ربه الخاص، بهی یحل ذلک العهد و العقد من له عهد مع ربه الخاص، بهی یخالف حکمه، حکم این رب خاص حکم ذلک الرب، که از یک دیگر تمایز دارن. بالاخره هر عقدی، هر عهدی برای او شخص خاصیه، و که اعیان ثابته، اعیان ثابته که در اینجا پیاده می شوند، اعیان خارجی می شوند، اینها هر یک در نظام عالم علم به اونها تعلق گرفته، بعضشون روشنه که هر یک می شوند عابد چه اسمی، پس عهدی دارن هر یک مطابق سر ذوالقدر، که مطابق اون عهد اینها در خارج پیاده می شوند، و اون عهد را شخصی است که اون عهد در این شخص حال است، در این موطن پیاده میشه. این عهود را اشخاص، همونطوری که عهد هدایت را شخصی است، عهد اضلال و ضلالت را هم شخصی است. وهو العهد الذي بينه وبين ربه الخاص به يهل ذلك العهد والعقد من له عهد مع ربه الخاص به يخالف حكمه حكم رب خاص حكم ذلك الرب را که میبینید این همه تزاهم جنگ و جدال و بعضی از دلها با هم دیگه نمیخونن، بعضی ها با هم دیگر الفت دارن، الارواح و جنود المجنده و این مظهر اسم هادی مثلا و مظهر اسم باسطه که میبینی، مظهر اسم قابضه و اون مظهر اسم مزل، اینها ارباب جزئی با هم دیگه میبینید تخالف دارن. جنود المجنده که عبد الرحیم مثلا فانه یخالف عبد القهار و المنتقم و یهل عقده فکل عقد علیه شخص یهله من سواه عقد یهله و یهل عقده فجاء بلفظ الحل یهله مناسبتا للعقد، اونجا چون عقد یعنی عهد، اینجا هم گفت شخص یهله باید به لحاظ عبارت اینها که اون عقد اون عهد در این شخص پیاده میشه. این اگر عقد را به معنای عهد بگیریم، حالا میشود که عقد را به معنای عقیده بگیریم او به معنی العقیده که به معنای عهد نباشه بچه دیگر او به معنی العقیده، عقد به معنای عقیده، ای کل شخصین علا عقیدتن یخالفه من له عقیدتون من له عقیدتون غیروها، این طور دیگه. بله که میبینید اینها مطابق چینش وجودیشون ترکیباتشون خواسته ای دارن، عقیده ای دارن و خمیره تینتی سرشتی دارن، اقتضای عین ثابتشون طوریه که میبینید اون دیگری این طور رو نداره و اون یک سر مرموزی، یک نحوه اقتضایی در این فطرت او، طبیعت او که آدم به زودی ها مثلا پی نمیبره به اون خواسته او، به اون واقعیت جبلی او که مرد را صد سال ام و خال او یک سر مویی نداند حال او. اینطور و فاعل یهله من ای یهله من له عقد سواه، دیگه حالا اینجا بله من سواه نخوندیم، و یجوز ان یکون عقدون آخر شعر عبارت فاعلا ای یهله عقد حاصل له، حالا دیگه من سواه نخونیم بگیم من سواه، فمن در این صورت مکسورت المیم است که حرف جر میشه این ایزه. خب حالا به این معنا با اون رضای تشریعی و رضای تکوینی اینها را جدا کنیم، فرضی الله عن عبیدهی فهم مرضیون، عرض کردم اینا اقتضای سر القدر طوری حرف زدنه و اقتضای امر تکلیفی و شرعی و استکمال انسانی و تخلق به اخلاق انسانی اینها طور مرحله دیگر هست. الان همونطور که به عرض رسوندیم ما در بد و امر مثلا نمیخوایم که شیطان باشه، میگیم این همه فتنه رو شیطان به بار میاره، این طوره. در وافی جناب فیض رضوان الله علیه روایت نقل میکنه و فرمایشی میفرماد که اون از نبی از انبیا که حالا صورت روایت و به عنوان تعلیم تنبیه چگونه هست که خواست شیطان برداشته بشه از مردم، بر کنار بشه، شد و مردم شیطان که از میانشون بر کنار شده، مفاد حدیث وافی اینها با یکدیگر به صحبت نشستن که ما برای چی اینجا هستیم، چیکار میکنیم، برای چی بسازیم، برای چی مثلا چطور اینا. در هر حال رفتن هر یک برایشون قبر کندن و در کنار قبرشون نشستن منتظر مرگشون که مثلا ترک گفتن دنیا را و زندگی دست برداشتن. اینهایی که برای یک وجب خاک میمردن، برای یه مثلا تعیین یه حد و سامان و مرز و چه و اینها با هم دیگه در می افتادن و اینطوری که کشمکش های برای دنیا دارن دیگه، بعد این همه دست کشیدن و رفتن قبلشون رو کندن و کنار قبل نشستن منتظر مردن و زندگی به هم خورده و نظم به هم خورده، همه جا دست کشیدن. بله، بعد اینطور شده و گفت میبینی اینطور و شیطان را در میانشون گسیل داشته و اینها بعد یواش یواش با هم دیگر رو به فکر و حرف و خب این که معنا نداره، ما زندگیمون رو با چه زحمت فراهم کردیم، آخه باید چطور و چطور و برگشتن و افتادن باز به جان هم دیگر و به قول و قیل و نصاب و این حرف ها. ما خیال میکنیم که باید مثلا شیطان نباشه، قوه واهمه نباشه و قوه واهمه رهزنی رو نکنه که عقل ناسع باشه، خالص باشه، به کار خود ارتقا بنماید به سوی معارف حقایق. بله، و این وهم چرا رهزن اوست که مظهر ابلیس پیشتر بحثشو داشتیم. بله، میگیم که وهم نباشه، خب غضب نباشه چطور؟ مثلا غضب نباشه انسان ناقصه، وهم نباشه انسان ناقصه. و خیالی در بد و امر به نظره اولا، به قول آقای تفتازانی در اون بیان متول و ضرب المثل عرب رو که النظرة الاولى حمقاء، آدم در نظره اولا گمان میکنه که نباید، مثلا غضب نبود چقدر خوب بود، وهم نبود چقدر خوب بود، شیطان نبود چقدر خوب بود، خیال میشه حرف هست. و اینطور نیست، اگر شیطان نباشه ارسال رسول یعنی چه، انزال کتب یعنی چه، تعلیم و تربیت و از این حرفا یعنی چه، ترقی و تعالی و تکامل با نبودن چون این دشمنی چگونه درست میشه، پیش میاد، دشمن در کمین نباشه تکامل چگونه میشه، ترقی چگونه میشه. و اقرأ ورقا و خیلی بر عرصش وسیعه و انشالله جان شما میخونه. بله، حالا این مرضیه به حسب نظام کیانی و معنای در افق اعلا نظام هستی را نگاه کردن و اون تعبیری را که مثل شیخ و رئیس داره که شما خودتون را به جای خدای سبحان، حق سبحانه و تعالی قرار بدهی، ببینید که غیر از این میشه باشه، این از لیس الا، خودتون را به جای خدا قرار بدهی، ببینید غیر از این میشه باشه، نخیر، این است و لیس الا، این است و لیس الا. ما لیس موزونن لبعضن من نقم و فی نظام الکل کلون منتظم. این طوره، الان این مرزی که میگیم اینجا به حسب تکوینی با اون مرزی، با اون سعادت، با اون شقاوت، به حسب تشریع در مسیر خاص انسانی، اهداف خاص انسانی، انسان سعید آن است که به صفات الهی متصف بوده باشه، متخلق و اخلاق ربوبی باشه. اون فرماشات که می فرمایید که سعید این است و شقی این هست، اون امر تکلیفی شرعی تکلیفیه و امر اوست. و الان این حرفی که داریم، بحثی که داریم، امر تکوینیه، این هم امر اوست. بین این دو فرق گذاشته بشه. و این بر فرضی الله عن عبیدهی، عن عبیدهی استثناء هم نشده، فهم مرضیون. چرا؟ لأنهم ازهرو، لأنهم همچه هم، یک همی که بله هم ممتد به استغراق همه را فرا بگیره، لأنهم ازهرو مختزیات اسمائهی، اسماء الله را، یعنی الله فرضی الله اسماءه و احکامها، مقتضیات اسماء و احکامها، یعنی مقتضیات احکام اسماء را. لذا عبارت نیست بنده است، لأنهم اظهروا مقتضیات اسماءه و احکامها فصاروا، همه عبید فصاروا مرضیین عنده و رضوا عنه، و رضوا عنه عبید هم رضوا، عبید و رضوا عن، عبید هم رضوا عن، فهو مرضیون، هو الله تعالی هم مرضیون، عبید هم بله عبید هم راضی که او مرضی هست، مرضی عبیده. نوعا مباحث که پیش میاد چون ذهنمون به مسائل فرعی شرعی تکلیفی انس داره و کمال انسانی خودمون را طلب میکنیم و درباره کلمات تکوینی نظام هستی که گل باید در کنار خار بروید و نمیشه مثلا بدون خار باشه و نمیشه بدون آتش باشه و نمیشه بدون شیطان باشه و همینطور چیزهای دیگری، امور دیگری را که ما بد میدانیم و از او اعراض میکنیم و استعاذه مینماییم، اونها حق بله در کارهای اجتماعی چطوره؟ خیلی از اشخاص را، افراد را، شغلها را و مردم را ملاحظه می فرمایید خوشتون نمیاد، و چه بسا هم که در مقام شکرگزاری به نعمت الهی که بار خدایا الحمدلله من مثلا در این کارم، در این حرفم و چطورم اینها، و از او هم خوشتون نیاد، ولیکن یه مقدار بالاتر نگاه بفرمایید ببینید که میشود که نمیشه باشه و او رو میخواهید باشه و باید باشه. اون تا الان ما برکناریم، اون سمت رو نداریم، میگیم چرا هست. اگر جناب عالی رو هم در اون مقام بنشونن میبینید که بله اینطور هست که غیر از این نمیشه، پیش نمیره، نمیشه. و مثال های شواهد در این باره خودتون مطالعه بفرمایید میبینید بله خیلی پیش میاد. شیاطینن، رهزنن، حالا سمتی را به جناب عالی دادن، ولو مثلا یک امر جبایه موقوفاتی بوده باشه، این جمع آوری و نگهداری این موقوفات، مثلا فرد یه گوشه کاری دادن دست جناب عالی و همینطور به نحو عادی بخواهید این موقوفات را جمع کنید و بیاورید به موقوفان علیهم، هر کسی هستن به اونها برسانید و صاف و صوف بروید سر مثلا چون بازار برید، پاساژ برید، مزرعه برید، بعد مرتب برید پیشه، حالا موقوفات هرچه هست بدید و ندید و اینها، نمیشه، میبینید نمیشه. و یواش یواش میبینید جناب عالی خیلی بزرگوار، خیلی شریف، بسیار هم افتاده، متواضع، اینها یواش یواش یه 4-5 نفر بله پیدا شدن که اینها کیان، اینها پیشکار و نماینده بله آقا هستن و آقا اینها که بله چنین و چنان، اینها چطور ایشون بله آقا برای ایشون نبود، برای آقا نبود، شما بیایید اون امر رو متعهد بشوید، به عهده بگیرید، ببینید که میشه نمیشه، و باید اینها باشن و برن اونجا سپیدشون تاب بدن و به وقت گرفتن اون در وقت جبایه این آقا بعد دیر میشه و بعد میقار و خیال میکنیم و میبینید که نمیشه. تکوینن اینطور میخواد بدون مظهر غضب، بدون مظهر غضب نمیتوانید که سد سغور کنی، مرزها را حفظ کنی و اون مثلا لشکریانی که هستن مرزها را، اشخاصی که مرز را حفظ میکنن و یا مثلا ارتش هستن و در این کارها، اینها مظهر اسم غضبند. همونطوری که بدن قوه غاضبه میخواد، مغضبه میخواد، بعد میبینی که محیط میخواد، محله میخواد، شهر میخواد، کشور میخواد، مرز میخواد و اینها هم باید که مظهر بله این قوه غضبیه بوده باشن. حرفاشون هم خیلی درشت، برخوردشون هم خیلی ناگوار، راه رفتنشون هم به سبک خاص دیگر، جواب سلامشون هم خیلی دلخراش و جهات دیگر. اینا اصلا قوه غضبیه اجتماع هستن. از اینها بخواهید که مثل یه آقای بزرگوار پیش نماز مسجد چطور نه اینجوری، این نمیشه و اینطوری. الان حرف ما در این گونه اموره. ما به یه لحاظی از دورا دور بعضی از چیزها رو فکر میکنیم و حرفشو میزنیم، بعد میبینیم نه خیر، همین هست که خودمون رو در به جای خدا قرار بدهیم به تعبیر شیخ و خودمون دارای این سمت بشویم. اینها میشه که غیر از این صورت باشه؟ نه نه نمیشه. ارتشی شل بی حال بر چیز اینها وفق نمیده. حالا اون خطبه های جناب امیرالمومنین را که داره سفارایی میکنه تو نهج البلاغه، میبینید فرمایش آقا را که شما در مقابل دشمن که حرف میزنید با اونها نباید با صدای ضعیف باشه، باید خیلی جهور، خیلی دلیرانه، شجاعانه، درشت. دشمن اینطور که اینها در تعلیم میفرما و این امیرالمومنین حضرت وسیع صلوات الله علیه و جناب عالی هم که سردار سپاهی بشی، بله با این همه بزرگواری و ملاطفت و ملایمت و بله اینها، ناچاری که اونها بفرمایید در مقابل دشمن ما نمیتونیم که آرام حرف بزنیم و نمیدونم تواضع به کار بیاریم، اینها نمیشه. و اینی که شرع مقدسه، اینی که دین خداست، اینی که درباره خدعه، حیله این همه نکوهش فرمود، در این حال فرمود الحربو خدعتون، جنگ خدعه هست، الحربو خدعتون. اونجا بخوایم که صاف و صوف بله خیلی مقدسی خوشگو اینها، نه خیر و باختی نمیشه. و در اون سیره ابن هشام داره که در اون واقعه جناب رسول الله یکی از این غزوات اینها، جناب رسول الله بود تنی چند و اونها اون طرف مخالف دنبال اینها میگشتن که بعد اینها رو جای پایشون رو پیدا کنن و اتفاقا در مسیر برخوردن به ایشون و نشناختن و جناب رسول و حرف گرفتن که بعد اشخاصی افرادی به این صورت اینها اون همراهان گفتن رسول الله با ایشون طوری حرف زده چیزهایی که بالاخره معلوم نشد که چی شده، که ما هم با جناب رسول الله بودیم یه حرف صاف و صوفی در اینجا که بگیم بله کجا بودیم، کجا داریم میریم. اینا خب این که آدم خودش رو تومه دشمن قرار دادنه. یه جور فرمایشاتی فرمود، خلاف نگفته، دروغ نگفته، اما یه چیزهایی فرمایشات این ور اون ور اینا که طرف چیز دستش نیومده. الحربو خدعتون مثلا اینطور، با اینکه اون همه درباره نکوهش خود فرمود. و یا باز در همون غزوات امیرالمومنین میبینید در مقام رجس خوندن خیلی درشت حرف میزد، ببینید که من چه میکنم و با دشمن چگونه و چگونه فردا تارو مار میکنم شما رو، و از این فرمایشات اونطور رجس میخون، میفرمود با لحن درشت. و سر اون آخرش اون روایات، اینها خطب روایات که آقا اونطور با دشمن صحبت میکرد، آخرش آهسته آرام بدون اینکه دشمن بشنود میگفت انشالله ارتباط قطع نشه. خب البته به هم نمیشه با دشمن اونطور درشت حرف زدن، اما انشالله رو بلند بگوید دشمن بشنود، این مبادا که مشعر به ضعفش بوده باشه و خودش رو باخته اینقدر انشالله و ماشالله و این نرگو مثلا ها دشمنه. بله اینطور حرفا. بله غرض اینها را باید با هم دیگر آمیخت و از جنبه اثبات و نفی، جمال و جلال و قوه مثلا غضبیه و همینطور سبقت رحمته و غضبه، بله اینها همه را باید جمع کرد و حرف زد. و رضوا عنه فهو مرضیون، ای رضوا عن الله لاعطایه ما طلبوا منه من الایجاد فی العین، همه از او راضی هم. چرا؟ برای اینکه در مقام ذات اینها طلب میکردن از خداوند که ما بیرون بیاییم از علم، بیاییم به عین، ما رو در خواهش تحقق بده. جنابالی هم کمالاتی که داری، حالاتی که داری، اینها همه خب انسان از ذاتن و افعالن و صفاتن، بله این به صورت حق سبحانه هست، مثال حق سبحانه هست. بعد میبینید که اینها کمالی داری، گوینده هستید، سراینده هستید و جهات دیگری در انسان قرار گرفته، میبینی که قلم در دست میگیره میخواد کمالاتش هست، اون کمالات نمیگذارن، اونها میگن که ما تاب مستوری نداریم و ما باید از علم بیاییم به عین، ما رو باید نشون بدی، باید اثر داشته باشیم، از این گونه امور. اینها هم همینطور، اینها همه از حق تعالی راضی هن. چرا؟ برای اینکه در مکمن غیب، در مقام علم، از حق سبحانه خواستن وجود عینیشون را و همه هم در خارج تحقق پیدا میکنن. لذا رضوان هم که چه کار خوبی کردی که ما را در خارج تحقق دادی، همه از گل گرفته تا خار، از آدم گرفته تا شیطان و هاکذا. و رضوان هم فوب مرزیون، ای رضوان الله لعطایهی ما طلبوا منه من الایجاد فی العین و اظهار کمالات هم التی کانت فی کتم عدم مخفیتن، بله